خب غیر از این، جان رالز به سه نقش دیگر فلسفه سیاسی هم اشاره میکنه که به اونها خواهیم پرداخت. یکی این که فلسفه سیاسی میتونه در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی، یعنی نهادهای سیاسی اجتماعی رو به صورت یک کل و از اهداف سیاسی اونها در مقام یه جامعه دارای تاریخ، یعنی یه ملت، در برابر اهداف اونها، یعنی یک نهادهایی که به صورت یک کل برای اهداف سیاسی، برای جامعه، اون جامعه که دارای تاریخ، برای اهداف اونها در مقام افراد یا اعضای خانواده یا انجمن ها نقش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اعضای هر جامعه متمدنی به برداشتی نیاز دارن که به کمک اون بتونن خود رو به صورت یه اعضایی درک کنن که یه جامعه سیاسی معینی دارن. حالا افراد رو در نظر بگیرید، اعضای خانواده رو در نظر بگیرید، انجمن رو در نظر بگیرید، همه اینا باید به برداشتی برسن به عنوان یه جامعه متمدن که خودشون رو به صورت یه اعضایی درک کنن که یه جایگاه سیاسی معینی دارن و بفهمن که این جایگاه اونا چگونه بر رابطه اونا با اون اجتماعشون، با اون جهان اجتماعیشون اثر میذاره. یعنی حالا اگه مثلا تو دموکراسی بگیم میشه یه جایگاه شهروندی برابر. فلسفه سیاسی میتونه سعی کنه که این نیاز رو برآورده کنه و اینجا جان رالز این نقش رو نقش جهتیابی میدونه. یعنی چی؟ یعنی اورینتیشن، یعنی جهتیابی میکنه که آقا من به عنوان یه فرد یا یه خانم، ما یه خانواده یا ما یه انجمن تو این جامعه‌ای که یه تاریخ داریم، یه تاریخ مشترکی داریم که یه ملت محسوب میشیم، حالا جهت‌دهی ما کجاست؟ یعنی ما جایگاه معین سیاسی اون کجاست که این جایگاه معین سیاسی بتونه توی اون جهان اجتماعی ما تاثیرگذار باشه. حالا مطابق این ایده، یعنی همین اورینتیشن، عقل و تأمل، یعنی اینکه اونها عقل دارن و هم تأمل میکنن، یعنی هم نظری و هم عملی وظیفه دارن که در فضای مفهومی، یعنی اون مفهوم کانسپتی که دارن، کانسپچوالی که دارن، اون تو اون فضای مفهومی به همه غایات احتمالی چی بدن؟ جهت بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فلسفه سیاسیه با این ایده جهتیابیه همه غایات احتمالی، یعنی یه غایت فردی، یه غایت گروهی، یه غایت سیاسی، یه غایت اجتماعی، همه اینا جهت‌دهی میکنه در راستای اون جهان اجتماعی. و فلسفه سیاسی در مقام نوع عمل عقل که این کار رو با تعیین یه اصولی برای تشخیص اون غایت ها، یعنی غایت هایی که از افراد میان، از خانواده میان، از فرد میان، از گروه میان، از انجمن میان، چه سیاسی چه اجتماعی، حالا یه تعیین یه اصولی میشه برای تشخیص اون غایت معقول و عقلانیه. یعنی نه عقلانه، مثلا عقلانیت محدود، یه غایت معقول و عقلانی انواع گوناگون. یعنی بالاخره اینا به عنوان افراد و گروه و خانواده اینا هر کدوم یه عقلانیت خاص خودشون دارن دیگه. حالا یه اصولی باید تعیین بشه، تشخیص داده بشه که با نشون دادن اون اصول و جا پیدا کردن اونا میتونیم اون غایات رو در قالب یه برداشتی به سامان از یه جامعه‌ای که عادله و معقوله. یعنی چی؟ یعنی با یکدیگه هماهنگ و سازگار میکنه. یعنی اون اصول میاد و این جامعه رو به یه نحو معقولی که داره با هم همکاری میکنه، یعنی جامعه که در حال جنگ نیست و زد و خورد نیست، کف خیابون نیست، اینو دارن همکاری سازگاری میکنن. و همه اینا برای چیه؟ و همه اینا برای اینکه یه برداشتیه که میتونه یه چارچوب واحدی رو فراهم کنه که در اون میتونن که به اون پاسخهای مطرح شده به مسائل تفرقه افکن. یادتون میاد اون مسائل تفرقه افکنی که گفتیم؟ یعنی توافقی نیست، بیان یه پاسخی پیدا کنن برای اون مسائل تفرقه رفتن که با یک دیگه سازگار بشه. و اون درک و شناختی که از این موارد دارن رو با هم دیگه مرتبط کنن و بتونن به یه موارد دیگه چی تعمیم بدن، یعنی یه جایی نزدیک کنن نظراتشون رو به هم و بتونن اون شکل رویه و این دریافت شناختی که از هم دارن میارن رو تو موارد دیگر هم تعمیم بدن و جای دیگر هم نظراتشون رو بتونن به هم نزدیک کنن. و نقش سومی که میشه اینجا نام برد همون نقش سومیه که هگل در فلسفه حق یعنی فلسفه آف رایت برام تاکید کرده که نقش آشتیه. آشتی یعنی ریکانسیلیشن. نقش آشتی که فلسفه سیاسی میتونه که بکوشه که سرخوردگی و خشم ما رو نسبت به جامعه خود و تاریخ اون کاهش بده. یعنی چی؟ یعنی یک راهی رو به ما نشون بده که برسیم به یه درک صحیح مبتنی بر دیدگاه‌های فلسفی که نهادهای جامعه عقلانی هستن، به معنی عقلایی هستن که به مرور زمان تکامل یافتن و همیشه اینطوری نبودن، به مرور زمان تکامل یافتن تا به این شکل عقلانی فعلی خودشون رسیدن. و این امرم با یکی از عبارات مشهور هگل متناسبه که وقتی به شیوه معقول به جهان می نگریم جهان هم معقول به نظر می رسه. یعنی عکس نقیض اینه که خب اگر به شیوه معقول به جهان ننگریم جهان هم معقول به نظر نمی رسه. یعنی هگل در اصل به دنبال آشتی دادن ماست، یعنی این که جهان اجتماعی خودمون رو واقعا بپذیریم و تأکید کنیم، نه این که صرفا تسلیم اون بشیم. یعنی ما باید از چند نظر دل مشغول این نقش فلسفه سیاسی باشیم. بنابراین اون چیزی که جان رالز میگه اینه که عقیده داره که جامعه دموکراتیک نوعی اجتماع نیست. یعنی چی؟ یعنی کامیونیتی نیست و امکان ندارد که چنین باشد. و منظور جان رالز از اجتماع اینه، میگه اجتماع مجموعی از اشخاص هست که در تأیید آموزه جامعه یا تقریبا جامعه واحدی با یکدیگر متحد هستند. جان رالز میگه که جامعه دموکراتیک نوع اجتماع نیست. یعنی چی؟ یعنی کامیونیتی نیست. کامیونیتی به معنی که مجموعه از اشخاصی که اون تو اون آموزه جامعه یا تقریبا جامعه، نه حتما جامعه، با یکدیگر متحد بشه. یعنی همه چی هم نظر باشه. میگه نه، اینطوری نیست. حالا چی هست؟ اون میگه واقعیت یه پلورالیزم معقوله، ریزنبل پلورالیزم. میگه واقعیت یه پلورالیزم معقوله. یعنی چی؟ یعنی کامیونیتی نیست، همه هم نظر نیستن، بعد یه آموزه جامعه توافق ندارن، یعنی برای آموزه تقریبا جامعه هم توافق ندارن، بلکه ما مواجهیم با یه واقعیت پلورالیزم معقول که ویژگی جامعه‌ایه که برخوردار از نهادهای آزاده. و این باعث میشه که این امر اصلا چی بشه؟ ناممکن بشه. یعنی کامیونیتی ناممکن بشه. چرا؟ چون اینا یه سر افراد هستن که هر کدوم نظرهای خاص خودشونو دارن و این واقعیت، یعنی همین پولارالیزم معقول، پولارالیزم معقول دیگه نامعقولش اینه که داریم جنگ میکنیم، هم دیگر رو میکشیم، میزنیم کف خیابونیم. نه، این که پولاریزم معقول، یعنی تو اون حد نیستن یه، ولی اختلاف نظری وجود داره. یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی وجود داره که یه وجود تفاوت‌های عمیق و آشتی ناپذیری در برداشته دینی فلسفی و معقول شهروندان از جهان. یعنی چی؟ یعنی برداشته دینیشون یا فلسفیشون یا عقلانیشون از جهان یکی نیست، و البته دیدگاهاشون هم درباره ارزش اخلاقی و زیبایی شناختی مطلوب در زندگی بشری یکی نیست، یعنی تفاوت عمیق و حتی آشناپذیری دارن. به این معنا شاید قبول این واقعیت همواره آسان نباشه که حالا جامعه واقعا اینطوریه، ولی فلسفه سیاسی میکوشه که نشون بده که دلیل اون و در واقع خیر سیاسی و منافع اون ما رو با این واقعیت آشتی بده که این مسئله رو بپذیریم. همچنین جان رولز میگه که جامعه سیاسی نوعی انجمن نیست، یعنی اسوسییشن نیست و امکانم نداره که اینطوری باشه، یعنی ما به طور اختیاری وارد اون نمیشیم، برعکس، یعنی اون چیزی که تو انجمن هست اون چیزیه که ما به طور اختیاری وارد اون میشیم، ولی اون میگه که اسوسییشن نیستیم، ما انجمن نیستیم، ما به طور اختیاری وارد اون نمیشیم، برعکس، صرفا در لحظه معینی از زمان تاریخی خود را در جامعه سیاسی خاص میابیم و میتونیم تصور کنیم که حضور ما در این جامعه که اینجا هستیم آزادانه نیست. حالا اگر اینطوری این قبول کنیم که عملا هم نمیشه ردش کرد، یعنی ما هر کدوم خودمون در مورد این فکر کنیم چجوری میخواییم رد کنیم، حالا در این صورت شهروندان دموکراسی به کدام معنا می توانند آزاد باشند؟ یا همونطور که سرانجام خواهیم پرسید این سوال راز، حد بیرونی آزادی ما چیست؟ در پاسخ به این سوال می توان جامعه سیاسی را به شیوه معینی تعبیر کرد، یعنی اینجا ما یه تعریف از جامعه سیاسی رو میبینیم. این جامعه چیه؟ یعنی با عنوان نظام منصفانه همکاری در طول زمان از نسلی به نسل بعد که در آن افرادی که همکاری میکنن شهروندان آزاد و برابر و اعضای همکاری کننده هستند به هنجار جامعه در سراسر زندگی خود. پس چی شد؟ جامعه سیاسی این شد که آقا به عنوان یه شیوه معینی هست که یه نظامی هست منصفانه همکاری میکنن در طول زمان نسلی به نسل بعد و شهروندان هم آزاد و برابر و اعضای همکاری کننده هم به هنجارای جامعه خودشون در سراسر زندگی هستن. حالا با این داستان ما نیاز داریم یه اصول عدالت سیاسی رو صورت بندی کنیم که اگر ساختار اساسی جامعه اون اصول رو برآورده کنه بتونه بدون تظاهر و فریبکاری بگه که آقا شهروندان واقعا آزاد و برابر. یعنی چی؟ یعنی نهادهای سیاسی اجتماعی اصلی چی هن؟ چجوری هن؟ و اینا چگونگی دارن با هم سازگار میکنن با یکدیگر به عنوان یه طرح کلی، یعنی شم این طرح کلی همکاری اونا چیه که حالا اینا رو یه جوری صورت بندی کنیم که این ساختار اساسی اون اصول رو برآورده کنن بدون ظاهرسازی دروغ و فریب و ریا، این حالا شهروندان واقعا آزاد و برابر باشه.